ساعت 16 در تهران. این صدای رادیو فرداست. اسرائیل و آمریکا در آغاز جلسات نشست ورشو خواستار مقابله با ایران شدند. حسن روحانی برای شرکت در نشست سوچی وارد روسیه شد. و نیویورک تایمز میگوید آمریکا برنامه‌ای برای مقابله با اقدامات موشکی ایران دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای ایران و جهان. پیش از اینکه به بررسی مهمترین خبرهای ایران و جهان بپردازیم، همراه میشیم با همکارم نازافرین میرزا خلیلی که در محل کنفرانس ورشو که بر صلح و امنیت در خاورمیانه تمرکز داره حضور داره. نازافرین، گویا همین دقایقی پیش مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی داشت و از اون و در اون از کشورهای اروپایی خواست تا برای به گفته او صلح جهانی و نفع مردم ایران است توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی خارج بشن. چه جزئیات بیشتری از سخنرانی آقای پنس میتونی برای ما بگی؟
بله، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفتش که در نشستی که بیشتر با 60 مقام کشورهای شرکت کننده اجلاس داشته، همه از سر این توافق داشتن که بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در خاورمیانه جمهوری اسلامی ایرانه. مایک پنس اشاره کرد به 40 سال که از زمان روی کار اومدن حکومت جمهوری اسلامی ایران میگذره و اینطور گفت که این مدت سراسر ترور و استبداد و خفقان بوده. مایک پنس به جنبش سبز اشاره کرد و گفت در اون سال، اون زمان، دولت وقت آمریکا اصل عملی نشون نداد تا زمانی که کنگره آمریکا موضوع این کشور رو مشخص کرد، اما گفتش که این بار دولت آمریکا کوتاهی نخواهد کرد و کنار نخواهد اومدش. و همچنین مایک پنس گفتش که از همپیمانان اروپاییش که توافق هسته‌ای رو با ایران داشتن گفت که در این تجدید نظر بکنن و گفت اینطور گفت که اونها هم تجدید نظر خواهند کرد البته و خواست که همه یک پارچه بشن در مقابل ایران. و باز مایک پنس به اتهام‌های قبلی که به ایران در زمینه اقدام‌های تروریستی در اروپا وارد شده بود رو تکرار کردش و همچنین افزود که فشار بر ایران تا تغییر رفتار به گفته ایشون خطرناک بر بی‌ثبات کننده ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
نازافرین، آیا مشخص هست که کنفرانس چگونه امروز ادامه پیدا می‌کنه؟
بعد از مایک پنس، نخست وزیر لهستان هم سخنرانی داشت و راجع به رای کمک‌های انسانی به یمن و مسئله مهاجرت در خاورمیانه صحبت کرد. چنان صحبت راجع به ایران نشد، اما همچنان این نشست ادامه خواهد داشت با جلساتی که راجع به مقابله با تروریسم و مقابله با فعالیت‌های موشکی و تامین مالی تروریسم هستش. با این موضوعات ادامه خواهد یافت که میشه با صحبتهایی که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا داشته که راجع به ایران صحبت کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که راجع به ایران باز همطور که اشاره کردی پیش از صحبت من در مورد ایران بوده، به نظر میاد که با این موضوعات ایران باز هم محور اصلی گفتگوها باشه تا اینکه خب ما منتظر خواهیم بود ببینیم که در این نشست خبری که از ساعت 4:35 بعد از ظهر 35 دقیقه بعد از ظهر به وقت ورشو و پراگ آغاز میشه، ببینیم وزیران خارجه لهستان و آمریکا چه خواهند گفتش.
سپاسگزارم از همکارم نازنین میرزا خلیلی. احتمالاً حدود 3 ساعت دیگه نشستی که نازنین به اون اشاره داشت، نازافرین به اون اشاره داشت، آغاز خواهد شد که حتماً در برنامه‌های رادیو فردا به اون خواهیم پرداخت. اما بازگردیم به خبرها. مارک پومپئو وزیر خارجه آمریکا صبح روز پنجشنبه در آغاز جلسات رسمی نشست ورشو گفت دنیا بدون مقابله با ایران نمیتواند به صلح و امنیت برسد. آقای پومپئو که همراه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با خبر خبرنگاران گفتگو می‌کرد، همچنین گفت عقب راندن ایران محور مواجهه با مشکلات منطقه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز شام مشترک چهارشنبه با حضور مقام‌های عالی رتبه اسرائیل و برخی کشورهای عرب را نقطه عطفی تاریخی خواند و گفت در این نشست با وزرای خارجه کشورهای عرب آشکارا و متحد درباره برخورد با به گفته او تهدید جاری رژیم ایران گفتگو کرده است. مقام‌های رسمی به خبرگزاری فرانسه گفتند در نشست شام چهارشنبه شب بنیامین نتانیاهو در کنار نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، امارات و بحرین مشغول صحبت و گفتگو بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سه‌جانبه با رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه وارد شهر سوچی در روسیه شد. رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و ایران برای چهارمین بار با محوریت طرح صلح سوریه گرد هم آمدند. بنابر بیانیه کاخ کرملین، هدف از اجلاس یک روزه در سوچی بررسی گام‌های بعدی مشترک برای دستیابی به توافق‌های بلند مدت با هدف عادی‌سازی وضعیت در سوریه است. در مورد همین خبر گزارشی بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
اجلاس روز پنجشنبه در سوچی چهارمین گردهمایی رهبران روسیه، ترکیه و ایران با محوریت سوریه است و به گزارش خبرگزاری ها سه مسئله عمده در کانون توجه آن است: وضعیت ادلب، مسئله کردها به ویژه پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه که توافق آن یک سال پیش در کنگره گفتگوی ملی در سوچی حاصل شده بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از سفر به روسیه به خبرنگاران گفت اهداف عبارتند از ادامه مبارزه با تروریسم، خروج تمام نیروهای خارجی که غیرقانونی در سوریه حضور دارند، احیای کنترل دولت دمشق بر تمام خاک سوریه و بازسازی و بازگشت آوارگان. او ضمن ابراز امیدواری نسبت به پربار بودن اجلاس سوچی افزود همواره اعلام کرده ایم مسائل منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل و فصل شود و روند آستانه روند بسیار خوبی است. نیکلای زلوبین تحلیلگر سیاسی میگوید حتی اگر توافقهای اجلاس سران سه کشور به حل برخی مسائل کمک کند، پایان بحران سوریه همچنان دست نیافتنی است.
По Сирии никто ни с кем не договаривается. Сейчас проблема Сирии, на мой взгляд.
مشکلی این است که بحران سوریه غیر قابل حل شده. تنها راه حل آن ایجاد چند کشور است که نیروهای بین المللی بر امنیت آنها نظارت داشته باشند. اما کشورهای غربی این مسئولیت را نپذیرفتند و سوریه را به روسیه واگذار کردند که در ابتدا به دنبال تحقق اهدافی بود که ربطی به حل این بحران نداشت و اکنون حتی از عهده حل مسائل جاری بر نمی آید. یکی از امیدهای روسیه پیدا کردن راه حل در ائتلاف با ترکیه و ایران است، اما قابلیت‌های این سگانه محدود و اختلاف‌هایشان چشمگیر است. ممکن است در صورت اراده سیاسی پیشرفت حاصل شود، اما انتظار نمی‌رود اجلاس سوچی با تصمیمات مؤثر پایان یابد و راه حل مسائل موجود همچنان دور از دسترس است.
اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران در سوچی با نشست صلح و امنیت خاورمیانه در ورشو مصادف شده که تیان وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل ایران را تهدید اصلی خاورمیانه خواندند و اعلام کردند بدون مقابله با ایران دنیا نمیتواند به صلح و امنیت برسد. یک دیپلمات ارشد روس که هویتش فاش نشده به خبرگزاری تاس گفت موسکو و آنکارا ادامه همکاری با تهران را ضروری میدانند و تکنون توافقهای مهمی برای حل بحران سوریه حاصل شده. باریس دالگوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است اکنون اختلاف ها بیشتر از اشتراکات است.
توافق این سه کشور درباره برقراری آتش بس در سوریه باعث کاهش چشمگیر خشونت ها شده، اما از آن پس اختلاف ها اجازه نداد پیشرفتی حاصل شود و مواضع متضاد بر دست کم سه مسئله بر اجلاس سوچی نیز سایه انداخته. اول وضعیت سرزمین‌های کردنشین در شمال شرق سوریه، گزینه مطلوب ترکیه ایجاد منطقه حائل و نظارت بر آن از سوی نظامیان ترک است و مصرانه به دنبال این راه است. اما روسیه و ایران می‌خواهند اسد سراسر سوریه را کنترل کند و حامی توافق کردها با دولت دمشقند. مسئله دوم ادلب است که عملاً تحت کنترل کامل گروه‌های جهادی درآمده، اما ترکیه تمایلی به مقابله با آنها ندارد. سومین و دشوارترین مسئله تنش میان اسرائیل و ایران و تأثیر منفی آن بر روابط ایران و روسیه است. از یاد نبریم که منافع و دیدگاه های سه کشور درباره سوریه پس از جنگ نیز اغلب متضاد است.
پیش از آغاز اجلاس سگانه روسیه، ترکیه و ایران پیرامون سوریه، دیدارهای دو جانبه رهبران سه کشور نیز برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری های روسی، دیدار ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، دومین مذاکراتشان طی 20 روز گذشته، همچنان به سوریه و به ویژه ادلب اختصاص یافته. و طی دیدار ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، همکاری های دو جانبه از جمله در عرصه تجاری اقتصادی در کانون توجه است. همزمان با سفر رئیس جمهور ایران به روسیه، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، به سوچی سفر کرده و قرار است با وزیر دفاع روسیه درباره ادامه اقدامات مشترک در سوریه و همکاری های دو جانبه در عرصه فنی نظامی مذاکره کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما از ورشو و سوچی به ایران برگردیم، جایی که همزمان با اعلام خبر واردات 2000 رأس گوسفند زنده در بامداد چهارشنبه و همچنین واردات 10,000 رأس گوسفند زنده از کشور رومانی در چند روز آینده، وزیر جهاد کشاورزی وعده داده که صف گوشت قرمز در ایران برچیده خواهد شد. در هفته‌های اخیر همزمان با افزایش قیمت گوشت قرمز که به گفته مجتبی زنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به 120,000 تومان رسیده، گزارش ها و تصاویری نیز در مورد صف‌های طولانی برای خرید گوشت قرمز و یا مرغ به قیمت دولتی منتشر شده است. این موضوع انتقادهایی را از دولت به همراه داشته. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
محموله‌ای با 2000 رأس گوسفند زنده تحت عنوان دام زنده سبک، بامداد چهارشنبه با یک فروند هواپیمای باری ایرباس 330 وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها قرار است 50,000 رأس گوسفند زنده از رومانی وارد ایران شود. با این همه به گزارش وبسایت خبر آنلاین به نقل از حمید ورناصری، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام، هفته‌ای 50,000 رأس دام از طریق هوا وارد می‌شوند تا به توصیف او نیاز بازار تأمین و قیمت گوشت در بازار تعدیل شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، واردات گوسفند زنده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار و پس از قرنطینه 21 روزه انجام می شود. البته همزمان قرار است واردات گوشت منجمد قرمز هم از کشورهای مانند برزیل ادامه یابد. در این ارتباط محمد جعفری، مدیر کل تأمین دام و فراوری محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور دام، روز چهارشنبه اعلام کرد که این شرکت از همه پتانسیل های کشور و همه شیوه های ممکن از جمله زمینی، دریایی و هوایی برای واردات دام زنده استفاده می کند. در همین حال خبرگزاری اسپوتنیک روسیه روز چهارشنبه به نقل از علی اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی، نوشت که سهم روسیه در تامین گوشت به ویژه گوشت گوسفندی به ایران بالا رفته و با توجه به آمار سال گذشته صادرات گوشت روسیه به ایران تقریبا 3 برابر افزایش یافته است. او در مصاحبهش با خبرگزاری اسپوتنیک مشکلات مربوط به گوشت قرمز را ناشی از تغییر نرخ ارز دانست و افزود گوشت‌هایی که در ایران برای تنظیم بازار و سایر کشورها وارد می‌شود با ارز ارزان قیمت‌گذاری می‌شود و به دلیل ارزان‌تر بودن این گوشت‌ها تقاضای گروهی از مردم به این سمت کشیده می‌شود و ایجاد صف می‌کنند. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، هم روز چهارشنبه در مورد حل مشکلات مربوط به گوشت قرمز به خبرنگاران گفت:
بنا شد این گوشتی که هست و اینها به صورت هدفمند توزیع بشه که بتونید از این نشتی که گوشه و کنار به بازار داشت به قول معروف جلوگیری بشه. در این حال وقتی به صورت هدفمند باشد و در اختیار گروه‌های هدف قرار بگیرد، انشاءالله این صف و این چیزا مهیانن در بحث گوشت خصوصا منجمد انشاءالله برداشته شود.
در این حال تنها گوشت قرمز نیست که شاهد افزایش قیمت بوده است. وبسایت اقتصاد آنلاین روز یکشنبه به نقل از جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییرات قیمتی کالاهای اساسی در آبان ماه سال جاری نوشت که قیمت سیب در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی نزدیک به 113% داشته است. بر اساس این آمار گوجه فرنگی 64%، برنج 96%، سیب زمینی 72%، جوی داخلی 47%، تخم مرغ 51%، ذرت داخلی 46% و خیار 37% افزایش قیمت داشتند.
با پایان گزارش همکارم روزبه بلحری کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. فرصت دارم تا بار دیگه یادآوری کنم، مخصوصا به شما مخاطبان زن رادیو فردا، که میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیست صدای خودتون رو ضبط کنید و به آدرس @فرداگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا بفرستید. برای این تاکید کردم مخاطبان زن، که همکاران سوشال مدیا میگفتند بیشترین کسانی که برای ما پیام فرستادند مردان بودند.